ساعت 2 ظهر به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز دوشنبه 22 خرداد ماه. مروری خواهیم داشت بر اتفاقات و تحولات مرتبط با ایران، از جمله حواشی مرتبط با کشته شدن پویا مولایی راد، پسر عموی مادر کیان پیرفرنگ. پیش از هر چیز بریم سراغ تازه‌ترین خبرها. همکارم بابک غفوری آذر اینجا در استودیو حضور داره. بابک،
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با ابراز قدردانی از اقدامات کشور عمان، مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا را تایید کرد و گفت تبادل پیام ادامه دارد.
تبادل پیام‌هایی از طریق عمان با طرف مقابل داشتیم و روند گفتگوها هم در این چارچوب ادامه داره.
آقای کنعانی همچنین با اشاره به مذاکرات درباره آزادی زندانیان گفت این رخداد می تواند در آینده نزدیک رخ دهد و جمهوری اسلامی در انتظار نتیجه دهی گفتگوهاست.
ما منتظر نتیجه دهی گفتگوها و مذاکرات دیپلماتیک از طریق واسطه ها در این زمینه هستیم.
رسانه‌های غربی در هفته‌های اخیر گزارش دادند که نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی مذاکرات غیر مستقیمی داشتند و 3 موضوع اصلی در این گفتگوها شامل هسته‌ای، تعهدات پادمانی و آزادی زندانیان بوده است. یک روز پس از تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی، امروز دوشنبه بازنشستگان شرکت مخابرات نیز تجمعات اعتراضی برپا کردند. این تجمعات از جمله در مراکز استانهای خوزستان، گیلان، چهارمحال و بختیاری، فارس، کوهگیلویه و بویراحمد و کرمانشاه برگزار شد. همزمان مرتضی حسینی نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه امروز مجلس گفت چرا مخابرات که زمانی به عنوان یک شرکت منظم و خوشنام محسوب میشد، به گفته او به این روز افتاده که حتی از پرداخت حق و حقوق کارگزاران و بازنشستگان عاجز است، اما در همین شرایط به تیمهای ورزشی کمک مالی میکند. سیلویو برلسکونی نخست وزیر سابق ایتالیا امروز دوشنبه در 86 سالگی درگذشت. به گزارش رسانه‌های ایتالیا او به سرطان خون و عفونت ریه مبتلا شده بود و در بیمارستانی در شهر میلان درگذشت. این میلیاردر که پس از راه اندازی بزرگترین شرکت رسانه‌ای ایتالیا وارد عرصه سیاست شد، از سال 1994 تا 2011 میلادی ریاست 4 دولت را بر عهده داشت و در پی متهم شدن به فسادهای مالی و جنسی از حضور مستقیم در سیاست کناره‌گیری کرد. با این حال او همچنان رهبری حزب راستگرای فورزا ایتالیا را که در ائتلاف حاکم حضور دارد بر عهده داشت. همزمان با ادامه افت فشار یا قطع کامل آب لوله کشی در برخی مناطق تهران، نماینده کرج در مجلس از قطع گسترده آب در این شهر خبر داد. مهدی عسکری با اشاره به سیلاب‌های اخیر و گل‌آلود شدن آب گفت سهمیه آب شرب کرج از سد کرج کاهش جدی پیدا کرده و برخی محلات شاهد قطعی‌های 12 ساعته آب بودند. در مناطقی از تهران نیز افت فشار یا قطع کامل آب از عصر جمعه ادامه دارد و خبرگزاری فارس علت آن را بروز برخی مشکلات در انتقال آب سد کرج به تصفیه خانه های تهران در اثر سیلاب اخیر ذکر کرده است. و خبرگزاری تسنیم گزارش ها درباره استعفای محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور را تایید کرد و به نقل از یکی از نزدیکان او نوشت که ابراهیم رئیسی او را به عنوان رئیس دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا منصوب کرده است. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران حکم جدید محسن رضایی را به انتقاد اخیر رهبر جمهوری اسلامی از محقق نشدن اهداف شورای عالی سران قوا مربوط دانسته است. محسن رضایی از فرماندهان سپاه پاسداران و از متهمان بمبگذاری در مرکز یهودیان آرژانتین است و در سالهای اخیر بر موضوعات اقتصادی متمرکز شده و برخی اظهاراتش از جمله درباره گروگان گرفتن آمریکایی‌ها برای کسب درآمد خبرساز شده است.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر. اما بریم سراغ مجله این امروزی. خب در بخش های مختلف خبری شنیدید پسر عموی مادر کیان پیرفلک در جریان مراسم یاد بود و تولد کیان کشته شد. چرا روایت ها مخدوش و متفاوته؟ به این مسئله مفصل خواهیم پرداخت. بهای قیمت دلار آمریکا در بازار ارز ایران کاهش یافت و به 47 هزار تومان رسید. دلیل چه هست؟ آیا خبر آزادسازی پولهای بلوکه شده در عراق باعث این مسئله شده؟ این موضوع رو هم بررسی خواهیم کرد. و دست آخر سری خواهیم زد به دنیای ورزش و رویدادهای ورزشی ایران و جهان. کشته شدن پویا مولایی راد، پسر عموی زینب مولایی راد، مادر کیان پیرفلک، موجی از واکنش ها رو به دنبال داشته. گزارش ها از ایران هاکی است که روز یکشنبه 21 خرداد در جریان مراسم زادروز کیان پیرفلک در ایزه، آقای مولایی راد از بستگان زینب مولایی راد، مادر کیان، با تیراندازی ماموران امنیتی کشته شده. برای بررسی جزئیات بیشتر این واقعه همکارم فرشته قاضی که این موضوع رو دنبال کرده اینجا در استودیو حضور داره. فرشته، چرا روایت ها اینقدر متفاوت هست، اینقدر مخدوش هست در رابطه با کشته شدن پویا مولایی راد؟ چه بوده ماجرا؟
مهدی، همطور که اشاره کردی روایت ها بسیار متناقضه، همچون دیگر کشته شدگان اعتراضات سال گذشته که حکومت، روایت حکومتی یک چیز دیگری است، روایت خانواده ها و نزدیکان این کشته شدگان چیز دیگری، دقیقا در نقطه مقابل همدیگه قرار میگیره. روز یک شنبه همزمان با تولد کیان پیرفلک، خانواده او اعلام کرده بودند که مراسمی برگزار خواهند کرد بر سر مزار او. بسیاری از ایرانی ها هم در خارج از کشور مراسم های مختلفی گرفتن و حتی پیشنهاد دادند که در ایران روز تولد کیان، روز کودک اعلام بشه بعد از سقوط جمهوری اسلامی و در آینده. اما اتفاقی که در ایران افتاد این بود که اونطور که خانواده و نزدیکان و بستگان کیان پیرفلک میگن، پویا مولایی راد 19 ساله، پسر عموی مادر کیان، وقتی که داشته میرفته به مراسم با خودرو راهی روستای پرچستان بوده که در نزدیکی ایزه است، اونجا دفن شده کیان و اونجا در واقع به او ایست بازرسی دادن اونطور که خانواده و نزدیکانش میگن و او وقتی متوقف کرده خودرو رو، به او از روبرو شلیک کردن در حالی که خودرو رو متوقف کرده بوده و داشته خودش رو تسلیم میکرده وقتی ایست دادن. گزارش هایی هم داریم که دست کم 6 گلوله به او اصابت کرده. اما روایت های حکومتی و رسانه های حکومتی این هستش که او به نیروهای انتظامی با خودرو به شکل عمدی حمله کرده و اونها در واکنش به او تیراندازی کردن. در واقع از نور نیوز گرفته که رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، تا ایرنا که خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، تا تسنیم که خبرگزاری نزدیک به سپاه هست، روایت های یک دستی منتشر کردن مبنی بر این که او به صورت عامدانه حمله کرده، یکی از ماموران نیروی انتظامی رو زیر گرفته، کشته، 2 نفر دیگه زخمی شدن و بعد تیراندازی شده.
برای اثبات این ادعا
تاکنون چیزی منتشر نشده. حکومت ایران هم برای اثبات روایت های خودش هیچ سند و مدرکی ارائه نکرده. اما خانواده کیان پیرفلک چیز دیگری میگن. همونطور که گفتم این که او متوقف کرده، خودش رو، دستاشو به نشانه تسلیم بالا برده و مستقیما مورد هدف 6 گلوله قرار گرفته و جان خودش رو از دست داده. همین الانم که ما داریم صحبت میکنیم گزارش از ایزه هاکی از این هستش که به شدت این شهر امنیتی هست. اون روستا که کیان اونجا پیکرش به خاک سپرده شده، مسیرهاش بسته شده و خانواده کیان هم به شدت تحت فشارن. عموش سجاد پیرفلک، عموی کیان، یه توییتی که کرده که خانواده او بازداشت نشدن، ولی به هر حال فشارهای امنیتی ادامه داره.
بریم سراغ ماجرای خود کیان پیرفلک. مجاهد کورکور، فردی که حاکمیت اون رو به عنوان قاتل کیان معرفی کرده، در زندان هست. کلی هم حاشیه داشته از اینکه خانواده پیرفلک قبول ندارن که آقای کورکور مرتکب این قتل شده و حتی وکیل خانواده پیرفلک اعلام کرده بود که وکالت آقای کورکور رو میپذیره. چه جزئیات بیشتری میدونیم از این پرونده و وضعیتی که داره طی میکنه؟
دقیقا همونطور که گفتی مهدی، جمهوری اسلامی مجاهد کورکوری رو به عنوان عامل قتل معرفی کرده، ولی ما اینجا تنها روایت جمهوری اسلامی، روایت خانواده رو نداریم. ما روایت خانواده ای رو داریم که خود شاهد عینی اتفاق هست، شاهد عینی کشته شدن فرزند 9 سالشون هست. یعنی مادر کیان پیرفلک که تو ماشین همراه او بوده، صراحتن اعلام کرده که، حتی تو مراسم خاک سپاری پسرش هم اعلام کرد که ادعای حکومت در مورد حمله تروریستی دروغه و نیروهای حکومتی خودروی شخصی این خانواده رو به رگبار بستن که منجر به کشته شدن کیان میشه، منجر به آسیب دیدن شدید پدرش میثم پیرفلک میشه که روی ویلچر میشینه چون بدنش فلج هست. اما حکومت عباس کورکوری که مشهور به مجاهد کورکور هست و به عنوان متهم اصلی معرفی کرده، در این حال پدر و مادر کیان پیرفلک پیش از این اتفاقهایی که بیفته به دادگستری مراجعه کردن، مشخصا اعلام کردن هیچ شکایتی از عباس کورکوری و فرد دیگری به اسم بهمن بهمنی که او هم مثل عباس کورکوری متهم شده ندارن، با این حال حکم اعدام برای عباس کورکوری صادر شده. اینجا میگم فقط دوتا روایت نیست، چون خانواده شاهد عینی بوده، طبیعتاً اون چیزی که افکار عمومی میپذیره روایت شاهد عینی حادثه است. اما بعد از اون بود، بعد از این اظهار نظرهای مادر کیان بود در رابطه با قاتلین فرزندش که هم او به شدت تحت فشار قرار گرفت، هم خانواده‌اش، تا جایی که معلم بود از شغلش اخراج شد، در ایزه کار خودش رو از دست داد و الان رسیدیم به جایی که بعد از این اتفاقی که روز یکشنبه افتاده، نور نیوز که مال شورای عالی امنیت ملیه میاد تو حساب توییترش مادر کیان پیرفلک رو بسترساز کشته شدن مأمور نیروی انتظامی معرفی میکنه و الان میبینیم که طرفداران حکومت به شدت در شبکه‌های اجتماعی دارن به او حمله میکنن. اینها هم واکنش‌های بسیار زیادی داشته در داخل و خارج از کشور، در شبکه‌های اجتماعی از جمله شاهزاده رضا پهلوی که این اقدام روز یکشنبه رو شرارت خونده از سوی حکومت.
بسیار سپاسگزارم ازت فرشته قاضی، همراه ما بودیم. اما روز یکشنبه اعلام شد که بنابر مجوز صادر شده از سوی ایالات متحده، عراق بخشی از بدهی‌های ایران رو به صورت مشروط آزاد کرده. خبری که گفته میشه بر قیمت امروز دلار در ایران تأثیر گذاشته. اما میزان بدهی‌های عراق به ایران چقدره و مجوز صادر شده برای آزادسازی بخشی از این بدهی‌ها چه شرط‌هایی داره؟ بشنویم بیشتر از ایلیا جزایری.
آزاد شدن مشروط بخشی از دارایی‌های ایران در عراق به عنوان یکی از عواملی مطرح شده که باعث کاهش قیمت دلار در ایران و رسیدن آن به مرز 48,000 تومان شده است. عراق به ویژه به خاطر واردات انرژی به خصوص گاز به ایران بدهکار است. امیرالمأموری نماینده پارلمان عراق در این باره به رادیو فردا گفت:
در داد و ستدها میان ایران و عراق پرونده گاز بسیار بزرگ و مهمه. برای سالهای 2017، 2018، 2019 و 2022 به دلیل واردات گاز از ایران بدهی‌های انباشته شده‌ای بر عراق مترتب شده.
اما تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران مانع پرداخت این بدهی‌ها می‌شود و برای حل این مشکل مجوز ایالات متحده لازم است. امیرالمأموری نماینده پارلمان عراق:
اما برای پرداخت بدهی ها توافق های بین المللی وجود داره که عراق نمیتونه از اونها تخطی کنه. توافق های از راه بانک فدرال آمریکا حاصل خواهد شد. در تابستان این موضوع باید حل و فصل بشه و دولت در این زمینه جدی.
یک شنبه 21 خرداد خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد وزارت خارجه عراق گزارش داد که با مجوز آمریکا بغداد میتواند 2.76 میلیارد دلار از بدهی‌های خود به ایران را پرداخت کند. سخنگوی وزارت خارجه عراق در بیانیه اعلام کرد که این مجوز در نتیجه گفتگوهای صادر شد که هفته گذشته میان فؤاد حسین وزیر خارجه عراق و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در ریاض پایتخت عربستان سعودی صورت گرفت. یک منبع وزارت خارجه عراق هم گفت که این پول از راه بانک تجار عراق منتقل می شود و بنابر مجوز صادره از سوی ایالات متحده تنها باید هزینه زائران ایرانی و مواد غذایی صادراتی به ایران شود. پیش از آن یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفته بود که بخشی از پولهای بلوکه شده ایران در عراق برای نیازهای حجاج ایرانی تخصیص یافت و بخشی دیگر برای تأمین کالاهای اساسی پرداخت شد. بنابر بیانیه سخنگوی وزارت خارجه عراق، وزیر خارجه این کشور در دیدار با همتای آمریکایش در ریاض تأکید کرده بود که حل نشدن مشکل بدهی‌ها میتواند تأثیر مستقیمی بر برق در عراق بگذارد. صلاح بوشی کارشناس مسائل راهبردی عراقی در این باره به رادیو فردا گفت:
یعنی العراق مستعد فی تسدید الدیون المترتب علیه نتیجه.
عراق آمادگی پرداخت بدهی‌هاش به ایران رو به خاطر واردات انرژی داره. تأخیر در پرداخت بدهی یا فنیه. عراق به خاطر حضورش در صحنه بین‌المللی آمادگی واسطه‌گری و میانجیگری رو هم داره و در این زمینه تجربه موفقی هم داره.
یکون مفاوض و ربما قد يكون وسيط بين الاطراف.
پیش از این توافقاتی میان ایران و عراق برای داد و ستد با واحدهای پول محلی صورت گرفته بود، اما حجم داد و ستدها و بدهی‌ها بیش از آن است که واحدهای پول محلی توان پوشش آن را داشته باشند. صالح الحماشی کارشناس اقتصادی عراقی در این باره به رادیو فردا گفت:
هناك اتفاقات ما بين العراق وإيران حول تزديدها بالعملات المحلية وبدأ
توافق‌های بین ایران و عراق برای پرداخت بدهی‌ها با واحدهای پول محلی وجود داره. داد و ستد با واحدهای پول محلی شروع شده، اما مبالغ بدهی‌ها بالاست و نیاز به واحدهای پول جایگزین هست، به خصوص اینکه ایران به ارز خارجی نیاز داره و در ایران مقادیر زیادی دینار عراقی انباشته شده.
عدد حوالی 11 تریلیون دینار عراقی موجوده في ایران.
هنوز میزان بدهی‌های عراق به ایران به طور دقیق مشخص نشده است. رسانه‌های ایرانی میزان این بدهی‌ها را حدود 7 میلیارد دلار برآورد کرده اند. اما وزیر خارجه عراق اسفند گذشته میزان بدهی‌های کشورش به ایران را 17 میلیارد دلار اعلام کرد. این در حالی است که فروردین گذشته محمد کاظم آل صادق سفیر ایران در عراق گفته بود که ایران 11 میلیارد دلار از عراق طلب دارد.
شنیدید از ایلیا جزایری در رابطه با آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در عراق که منجر شد به کاهش قیمت دلار آمریکا در ایران. امروز قیمت هر دلار آمریکا به حدود 47 هزار تومان رسید. اما دلیل اصلی این کاهش قیمت چه هست؟ شوک روانی به انتشار این خبر. رضا غیبی تحلیلگر اقتصادی به این پرسش پاسخ میده.
در مورد کاهش قیمت دلار در روزهای اخیر که بیشتر نشأت گرفته از اون جو روانی است که دستگاه پروپاگاندای خبری جمهوری اسلامی باعث شده و دارن فضا رو به اون سمت میبرن که بتونن بحث قیمت دلار رو کنترل بکنن، یک مقدار تاثیرگذاری در اقتصاد داشته باشن به واسطه این خبردرمانی و کلن این کاهش قیمت ارز در بازار رویکرد خبردرمانی دولت هست که به باور من در کوتاه مدت جواب خواهند گرفت از این موضوع، ولی در بلند مدت چون در اقتصاد اتفاق خاصی رخ نداده، مسئله تورم سر جای خودش همچنان باقی هست و عوامل تأثیرگذار بر تورم کماکان جاری و ساری است در اقتصاد، از کسری بودجه گرفته تا بحث انضباط مالی که در بدترین حالت ممکنش قرار داره، تمام اینها کماکان ما مشاهده می‌کنیم در اقتصاد. بنابراین این خبردرمانی تأثیرش کوتاه مدت خواهد بود و اون بازگشت قیمتی که در دلار پیش بینی میشه اتفاق بیفته، خب یک جهش اساسی رو مجدداً به اقتصاد ایران تحمیل میکنه و به نظر من جهش بعدی تا بالای 60 هزار تومان مجدداً دلار خواهد رسید و اون حاشیه نوسانی که ایجاد میکنه در محدوده 60 هزار تومان خواهد بود بعد از مجدداً در رفتن فنر قیمتی دلار.
و این خبر درمانی هم... آقای غیبی اشاره کردیم و عملیات روانی، یکی از موارد مرتبط با این مسئله میتونه این ماجرای آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران باشه که چند ماهی هست هر چند وقت یک بار خبری در این رابطه منتشر میشه اما در عمل اتفاقی نمیفته. اصل ماجرا چه هست؟
اصل این ماجرا هم شما اگر دقت بکنیم به طور مثال در مورد بحث آزادسازی پولهای بلوکه شده در کره جنوبی، از زمانی که اون کشتی کره ای رو در خلیج فارس گرفتن بلافاصله بعدش این مطرح شد و در دقیقاً در زمانهایی که دلار دچار شوک قیمتی میشد مجددا این دلارها آزاد میشد ولی در اقتصاد دیده نمیشد. اینها خب به پالسی بود که دولتی‌ها میخواستن به بازار یک پیام مثبتی بدن، یک مقدار از اون شتاب افزایش قیمت رو بگیرن، ولی خب اینکه چرا مشاهده نشد تاثیر واقعی و یا اینکه دلار فیزیکی وارد خزانه نشد برمیگردد به دو دلیل اساسی. یکی اینکه خب تحریم‌های آمریکا اجازه بر بازگشت نقدی دلار رو به ایران نمیده، از اونور هم اون دلار اگر آزاد بشود از کره جنوبی یا همین عراقی که مطرح هست بالای 10 میلیارد دلار طلب داره ایران، اگر اون آزاد هم بشود مثلا دلار کره جنوبی معادلش رو ریال در دولت قبلی دریافت کردن، هزینه کردن، یعنی قاعدتا اون مطالبه بانک مرکزی هست از دولت و جایگزین میشه. در بحث عراق هم کما اینکه همون چیزی هم که الان موجوده اگر آزاد بشه چون پول نقدی نمیاد قرار هست که تهاتر کالا بشود، کالا اقلامی که اونها اعلام میکنن، قیمتی که اونها اعلام میکنن، نه در کیفیت و نه در قیمت حق انتخاب نخواهد داشت جمهوری اسلامی. در عراق هم این اتفاق میفته، همین اعدادی که یکی دو روز گذشته اعلام شده بخش زیادیش بابت بدهی ایران به ترکمنستان، بدهی گازی پرداخت شده و بخش دیگری هم بابت هزینه‌های جاری حجاج به عربستان پرداخت شده. قاعدتا اینها چون به صورت فیزیکی وارد کشور نمیشه تأثیری هم در قیمت دلار نخواهد داشت، مطرح شدنش هم صرفا برای یک بازی روانی برای کنترل قیمت در بازار.
و یک نکته دیگه، آقای محسن رضایی معاون اقتصادی دولت 13 هم از سمتش کنار رفت. ایشون قبلا مدعی بود که اگر به مقام ریاست جمهوری برسه یکی از کارهاش ارزش دادن به پول ملی خواهد بود. عملکرد ایشون چه بود در این حدود دو سالی که در این سمت در دولت 13 هم نقش ایفا میکرد؟ آیا صرفاً یک نام بود یا اینکه ایشون کارایی عملی هم داشت؟
من با قسمت دوم صحبت شما موافقم، هیچ کارایی نداشت، صرفاً یک نام بود. بعد از اون که رضایی هیچ نقش تاثیرگذاری در تیم اقتصادی دولت نداشت خب برکنار شد. الانم من دیدم ابراهیم رئیسی خب حکم دبیری اون شورای سران سقوبا رو براش زده، اونجا هم خب قاعدتاً چون خودش ایشون هستن و مسائل مربوط به شورا مفیدتر باشن. ولی این که عمل کردش چه بود، چه ایشون و چه تیم اقتصادی دولت در حوزه تقویت دلار نتوانستن اون وعده‌هایی که دادن رو عمل بکنن، دلار شاهد افت 100% قیمتش بود، ارزشش بود نسبت به زمانی که دولت رئیسی سر کار آمد، تمام وعده هایی که دادن در حوزه ارز، در حوزه مسکن، اشتغال، تمام وعده هاشون روی زمین مانده، هیچ کدوم عملی نشده. اگر آقای رضایی مدعی تاثیرگذاری باشد خب باید پاسخگوی شرایط موجود هم و روی زمین ماندن وعده ها هم باشد که به باور من آقای رضایی در اونجا هیچ نقش تاثیرگذاری نداشتن و خود تیم اقتصادی دولت هم آقای رضایی رو در مسائل اقتصادی هیچ اهمیتی به حضور و نظراتش نمیدادن.
شنیدی تحلیل رضا غیبی رو در رابطه با علل کاهش موقت ارزش دلار آمریکا در بازار ارز ایران.
بازار طلا فروش استوری
سوهردشت کرج
هشت خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
خب ما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. بریم سراغ دنیای ورزش ببینیم که چه خبر هست در ورزش ایران و جهان. همراه بشیم با سعید پیرمحمویی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید.
تیم ملی تکواندو ایران با 3 مدال نقره و 2 برنز در مسابقات تکواندو گرند پری ایتالیا به کار خودش پایان داد. در روز آخر این رقابت‌ها مهران برخورداری تکواندوکار وزن منهای 80 کیلوگرم ایران در فینال این وزن مقابل نماینده نروژ شکست خورد و نقره گرفت. به این ترتیب ناهید کیانی، مهران برخورداری و مهدی حاجی موسایی 3 مدال نقره و مبینا نعمت‌زاده و ابوالفضل زندی هم مدال برنز را از آن خودشون کردند. محمد رضا پوریا رئیس فدراسیون بدمینتون ایران شد. مجمع انتخاباتی فدراسیون بدمینتون ایران صبح امروز برگزار شد و محمد رضا پوریا با 36 رأی از 55 رأی مجمع به عنوان رئیس جدید این فدراسیون انتخاب شد. وزارت ورزش ایران با استعفای حسن تأمینی از ریاست فدراسیون شطرنج موافقت کرد. بعد از حواشی ایجاد شده در راستای مهاجرت ملی پوشان شطرنج ایران و درگیری‌هایی که بین اعضای مدیران این فدراسیون ایجاد شده بود، تأمینی هفته گذشته از سمت خودش استعفا کرده بود. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران از حضور زنان تماشاگر در بازی‌های لیگ برتر فوتسال ایران خبر داد. تاج که در جلسه هم‌اندیشی فوتسال شرکت کرده بود با اعلام این خبر گفته مجوزهای لازم برای حضور زنان تماشاگر در بازی‌های فوتسال صادر شده و از فصل آینده لیگ برتر زنان تماشاگر می‌تونن بازی‌های فوتسال رو تماشا کنن. بریم به دنیای تنیس. نوواک جوکوویچ با قهرمانی در مسابقات تنیس گرند اسلم فرانسه به رکورد 23مین گرند اسلم در بخش مردان رسید. تنیسور سرب در فینال رولان گاروس مقابل کاسپر رود نروژی به میدان رفت و در سه ست پیاپی 7-6، 6-3 و 7-5 برنده شد. در حالی که اوایل بازی تنیسور 36 ساله کمی عصبی به نظر می‌رسید و چند اشتباه مقابل تنیس باز 24 ساله داشت، اما در ادامه کار رو به سود خودش به پایان رسوند و از رقیب دیرینه‌اش رافائل نادال گذشت و به رکورد 23 گرند اسلم سرنا ویلیامز رسید. او حالا یک قهرمانی با رکورد 24 گرند اسلم مارگارت کورت فاصله داره. با توجه به بازنشستگی راجر فدرر و اعلام نادال برای خداحافظی در سال آینده، جوکوویچ شانس این رو داره که بهترین تاریخ تنیس بشه. حالا جوکوویچ تنها تنیسور مردیه که در هر 4 گرند اسلم حداقل 3 بار قهرمان شده. او همچنین دوباره عنوان مرد شماره 1 تنیس رو از کارلوس آلکاراز که در بازی نیمه نهایی به دلیل استرس از مسابقه مقابل جوکوویچ دچار گرفتگی عضله شد و بازی رو باخت پس گرفته. جوکوویچ بعد از این قهرمانی گفته
در 7 سالگی آرزو داشتم قهرمان ویمبلدون بشم و عنوان مرد شماره 1 رو به دست بیارم. حالا اما سپاسگزار و خوشحالم که اینجا ایستادم. من حس میکنم که قدرت اینو داشتم که مقصدم رو خلق کنم و میخوام به نسل جوان بگم که اگه بخواید میتونید آیندهتون رو خلق کنید. در مورد اینکه من بهترین تنیسور تاریخ باشم نمیتونم نظری بدم. من کاملا به خودم و توانایی‌هام اعتماد دارم. اینجا نشون میده که من هنوز قابلیت بازی در چه سطح و کیفیتی رو دارم. سفر من هنوز تموم نشده. اگه من هنوزم میتونم در یک گرند اسلم که مهمترین بازی‌های تنیس برنده بشم، چرا باید تمومش کنم؟
اما سیلویو برلوسکونی در 86 سالگی درگذشت. سیلویو برلوسکونی سیاستمدار و تاجر ایتالیایی صبح امروز از دنیا رفت. او در مجموع 9 سال نخست وزیر ایتالیا بود. شهرت برلوسکونی بیشتر به دوران مالکیت او بر باشگاه میلان طی سالهای 1986 تا 2017 برمیگرده، دورانی که میلان 8 بار قهرمان سری آ و 5 بار قهرمان اروپا شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
این هم از خبرهای ورزشی. سعید پیرمحمودی در بخش آخر خبرهای ورزشی اشاره کرد به سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر سابق ایتالیا که به تازگی درگذشت. آقای برلوسکونی مالک باشگاه میلان بود، باشگاه میلان رو پس از ورشکستگی نجات داد، به صدر فوتبال اروپا رسوند و چندی پیش هم مالک باشگاه مونزا شده بود و تونست که این باشگاه رو به سری آ ایتالیا برسونه. در بخش‌های بعدی خبری مفصل خواهیم پرداخت به سابقه به خصوص سیاسی آقای برلوسکونی. اما یک خبر دیگر هم که به تازگی منتشر شده در رابطه با اظهارات تازه ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هست که به گزارش‌ها در رابطه با مذاکره میان ایران و آمریکا در مسقط، پایتخت عمان، واکنش نشون داده، اون رو تایید کرده و گفته که این مذاکرات مخفیانه نبوده. آقای کنعانی همچنین با اشاره به مذاکرات در رابطه با آزادی زندانیان گفته که این رخداد میتونه در آینده نزدیک رخ بده و جمهوری اسلامی در انتظار نتیجه دهی گفتگوهاست. رسانه‌های غربی در هفته‌های اخیر گزارش دادند که نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی مذاکرات غیرمستقیم داشتند و سه موضوع اصلی در این گفتگوها شامل مسائل هسته‌ای، تعهدات پادمانی و آزادی زندانیان بوده. این نکته هم اضافه بکنم که آقای ناصر کنعانی در پاسخ به پرسشی در رابطه با دیدار علی باقری کنی معاون وزیر امور خارجه با یک مقام آمریکایی در مسقط گفته که با هدف تحرک بخشی به مذاکرات در رابطه با رفع تحریم از پیشنهادات مقامات ارشد عمان که چند هفته گذشته مطرح شده بوده استقبال کردن و تبادل پیام ها همچنان ادامه داره. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با مجله نیمروزی رادیو فردا. من مهدی طاهباز موقتا از حضورتون خداحافظی میکنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا بمونید.